162 را به خاطر بسپارید.
شنیده می شوید
162.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشینالات صنعتی پیشرفته ترین اون هاست. سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگه دارنده واقعا هیچه. هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
یه آب میوه میخواستم.
کی باشه؟
یه آب میوه یا آلیس.
یه آب میوه یا آلیس؟ یه آب میوه میدم من که طعمش بگی آلیس، پر از تیکه میوه، پر از طعمای آلیس.
آب میوه یه آناناس آلیس با تکه های میوه. آلیس برای خانواده.
شبتون بخیر و لبریز و آکنده از عشق باشه. انشالله امیدوارم هر کجا که هستید و دارید ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. دوستان خوب من، همراه شبانه ما باشید با رادیو جوان و دایره امشب.
دایره دایره شروع شد. شروع شد. دایره دایره
رادیو جوان دایره. شما شنونده ی برنامه دایره هستید. همه دوستان من پنجشنبه بسیار خوبی رو برای همه شما آرزو می کنند. دوستان من از این قرار. مشابه حسنی تهیه کننده این برنامه پنجشنبه و آخر هفته خوبی رو برای همه شما آرزو می کنه. مصطفی مهرودیان امیدواره که صدای جوان رو در سراسر ایران شفاف بشنوید. فرزاد محمدی راد هماهنگی و ارتباطات، همون کسی که به صورت مستقیم تلفن‌های شما رو برای ما میرسونه. فریبا آینی با میکروفونش به میان شما آمده و گزارشگر این برنامه. و من فاطمه عباسی میزبان و گوینده این برنامه کنار شما هستم. لطفاً شما هم به جمع ما بیایید. خوشحال میشم اگر جوان دم وقت هستین، اگر کسی هستین که این روزها کمی دارین به این فکر میکنید که باید مقطع جدیدی رو از زندگی و عمرتون رو شروع کنین، اگر وارد یک زندگی مشترک شدین و بله رو گفتین اما پای این بله موندن خیلی کار بلدی میخواد و نمیدونین که چه کار باید بکنین، اگر خدای نکرده به بن‌بست رسیدین توی زندگیتون یا مشکلی دارین که دلتون میخواد گوشی برای شنیدن حرف هاتون باشه، لطفاً به دایره رادیو جوان بیایید و همراه ما باشید. صدای جوان در دایره کنار شماست.
دایره
با حضور زوجهای جوان در رادیو جوان.
پنجشنبه ساعت 12:30. نگران نباشید، اگر فرصت نکردید این برنامه رو به صورت زنده گوش کنید، برید به این آدرس www.radiojavan.ir و در بخش آرشیو این برنامه رو حسابی گوش کنید. در این دایره با ما بمانید.
از رادیو جوان، شما شنونده برنامه دایره هستید. رسما همه شما رو به دایره رادیو جوان دعوت میکنم. شما میتونید ما رو هم زنده و مستقیم از رادیو جوان بشنوید و هم از سایت رادیو جوان میتونید ما رو دنبال کنید، رادیو جوان دات آی آر، و البته آرشیو این برنامه ها هم محفوظ هست. هر کدوم از این برنامه ها رو که دوست داشتین دانلود کنید و برای خودتون داشته باشید و بارها گوش کنید و در موردشون فکر کنید، باز این امکان برای شما مهیا هست در ایران صدا و میتونید برنامه دایره رو با تاریخ روز پنجشنبه و تاریخ مورد نظرتون وارد کنید و این برنامه رو از آن خودتون داشته باشید. ازدواج آسان موضوعیه که ما امروز در کنار کارشناس برنامه و همراه این روزهامون داریم دربارش فکر میکنیم و حرف میزنیم، خانم دکتر میرغفاری.
اشتباه یه سری چیزها رو برای خودمون بزرگ کردیم، یه سری مسائل رو تو ذهن خودمون براش یه چارچوب‌های اشتباهی قرار دادیم و فکر میکنیم تا اونها نباشه هیچ تضمینی برای خوشبختی من نیست. سختگیری باید توی انتخاب اون فرد باشه، نه داشته‌های اون فرد. این دوتا خیلی با هم متفاوته. شاید خیلی وقتا اون تجربه عمیق شادی، تجربه عمیق رضایتمندی و شادی تا زمانی که ما یه محرومیتی رو تجربه نکردیم برامون اتفاق نیفته. یعنی شما اگر از یک نداشته‌ای به داشته‌ای برسی خیلی احساس رضایت بیشتری داری تا زمانی که اون داشته برات فراهم باشه.
خانم دکتر میرغفاری، حال احوال شما چطوره؟ به شما سلام و درود عرض میکنم.
سلام خانم عباسی عزیز و دوست داشتنی ما.
عزیز باشی.
من خیلی خوشحالم که این هفتم سعادت اینو داشتم در خدمت شما و شنونده های عزیزمون باشم.
سلامت باشید. ما هر هفته یک موضوعی رو محور صحبت قرار میدیم، ولی خب مشکلات مردم، مسائلشون، دغدغه هاشون باز هم در کنار این مسائل خواهد بود و تلفن هامون از هر نوعی خواهد بود. راجع به ازدواج آسان هفته گذشته صحبت کردیم. فکر میکنم این مسئله که توی این فراز و فرودهای اقتصادی و وضعیتی که ما داریم مشاهده میکنیم در جامعهمون خیلی باید بیشتر از گذشته بهش بپردازیم. این که از یک طرف پسر و خانواده پسر دغدغه این رو داره، علاوه بر این که یک انتخاب خوب و درست داشته باشه، این که واقعا از کجا باید بیارم که یه خونه اجاره بکنم، تلویزیون و وسایل صوتی مثلا بخرم، بتونم زن و بچه‌م رو در آینده اداره بکنم. از طرفی خانواده دختر و دختر داره میگه اصلا گیرمم که یه پسر خوب اومد، من چجوری این وسایل خونه، حداقل وسیله ها رو هم اگر بخوام من بخرم و یه جهیزیه سبک ببرم، باز برای من خیلی رقم بالایی میشه. شاید کمی لازمه بیشتر در مورد همین ازدواج آسان، در مورد همین رسم و سنت و آیین هایی که گاهی داریم صحبت بکنیم که چطور میشه آسان ازدواج کرد اما آبرومند بود.
بله درسته. من با اجازهتون یه مروری کنم هفته گذشته رو، چون ما هفته گذشته روی مسائل مالی و هزینه ها صحبت زیاد کردیم.
بله.
میکنم. ولی خب شاید خیلی از شنونده های ما نشنیده باشن. صحبت کردیم راجع به این مورد که رضایت زناشویی طبق استانداردها خیلی ربطی به میزان درآمد و مال ما نداره، به مدیریت مالی داره، یکی از آیکونهاش هست، ولی ربطی در واقع به اون سطح درآمد نداره، به حل تعارضات، به مساوات، به در واقع خیلی روابطی که زن و شوهر باید بین خودشون بهینه کنن و به یه سطح نرمالی از رضایت برسن. راجع به این صحبت کردیم که چقدر جدایی ها و چقدر دوام زندگی ها به مسائل مالی مرتبط بود یا نبود. من پیشنهاد میکنم اصلا یه آماری بگیرن، آمار میدانی دوربر خودشون، چقدر زندگی هایی بوده که سطح خیلی بالایی داشته از اول در شروع و چقدر دوام داشته، چقدر اونهایی بوده که نداشتن و دوامش به علت همین مسائل مالی بوده. اینا خیلی نمیتونه تعیین کننده باشه تو رضایت زناشویی و توی تضمین این که من خوشبخت میشم. در این حال گفتیم باید به یه بلوغ مالی فرد رسیده باشه.
آها.
که اداره زندگی رو بتونه از پس هزینه هاش بر بیاد.
خب.
این جای خودش، ولی چه حد از اون بلوغ مالی؟ چه حد من رو قانع میکنه که من پا پیش بذارم و چقدر اون طرفی رو که انتخاب میکنم قانع هست، سازگاری داره با شرایط من. اینجا من دوست دارم یه گریزی بزنیم اصلا به بحث کمال طلبی منفی.
کمال طلبی منفی،
آره، چون کمال طلب داریم. بله، تو حالت خوب کمال طلبی، البته در کل بیشتر به حالت منفی کمال طلبی گفته میشه. آره. ولی اینکه حالا من یک توقعات و انتظارات سطح بالاتری از خودم داشته باشم که موجب رشد و پیشرفتم بشه، خیلی هم خوبه. نمیتونم بگم همیشه همین بستمه، همینقدر تحصیل بستمه، همینقدر ما، اینکه این انتظارات رو داشته باشم در یه حدی بسته. ولی خوب. کمال طلبی منفی به شکلی میشه که من دیگه یک توقعاتی رو، یک استانداردهایی رو برای خودم تعیین میکنم که رسیدن به اونها خیلی سخته. وقتی هم برسم باز حالم خوب نیست، چون دست بالای دست بسیاره. بحث مالی رو من پیشنهاد میکنم دوستان از آرشیو ما میتونن بشنون از هفته پیش. حالا این هفته هم حتما توی
یه گریزی بهش میزنیم،
توی سوالام حتما هست احتمالا. ولی این کمال طلبیه رو میخوام توی انتخابم بگم، چون من بسیار مراجعه کننده هایی دارم که الان با این موضوع درگیرن. آقا میاد پیش من میگه این خانوم از نظر من تقریبا خوبه، ولی خانم دکتر من احساس میکنم این بهتر گیرم میاد. میدونین حالا این ممکنه شرایط خانواده باشه، ممکنه ظاهر اون فرد باشه و خیلی ها دوچارشن.
خب چطور میشه واقعا؟ ببین، این کمال طلبی که دارید میگید از نظر شما که یه روانشناسی کمال طلبی ساده است، ولی شما فکر کن من خودم یه آدم کمال طلبم، درسته؟ وقتی این ویژگی و خصیصه رو دارم، خوب یا بد الان اصلا بهش کار ندارم، این خصیصه من، آدم کمال طلبی، چطور میتونم این رو کنار بذارم ولی در این حال خوشحال باشم؟ بعد از یه مدت دیگه از یه جای دیگه سر در نیاره، بگم نه آقا اصلا من اشتباه کردم که مثلا این آدم رو به عنوان همسرم انتخاب کردم، چون اصلا این جزء آرمانای من نبوده، جزء ایدئالای من نبوده، به چیزای بهتری میتونستم من برسم. چجوری میخواید این خصیصه حالا به زعم شما منفی رو که واقعا خیلی مواقع ما آدم های کمال طلب رو اذیت میکنه، چجوری شما میخواید از وجود من اینو کم رنگش کنید؟ چه فرمولی به من میدین که من یه ذره حداقل در موردش فکر کنم؟
ببینید، فرمول و راهکار که هست، یادم هست، یعنی اینکه طرف اول یه گریزی به گذشته خودش باید بزنه،
خب،
به بستر خانوادهش، حالا اینا میره تو پروسه درمان، خب، و مشاوره. ما اگر بخوام یه فرمول خیلی کوتاه و یه جمله خیلی کوتاه بگیم، من همیشه میگم نگاه واقع بینانه داشتن به خودم و شرایطم.
خب
ببین، چه از لحاظ ظاهر، چه از لحاظ خانواده، چه شرایط، شخصیت، موقعیت، ما هممون دچار یه معایبی هستیم، یه مزایایی.
خب
بعضیا اون مزایای خودشون رو خیلی پررنگ میبینن، حسنای خودشون رو خیلی پررنگ میبینن، معایب رو نمیبینن، دنبال یه چیز خیلی خاصن. مثلا این خیلی خوبه که من یه نگاه واقع بینانه داشته باشم اصلا به ظاهر خودم. من ظاهر خودم، فیزیک خودم چطوره که یک توقع خیلی آرمانی دارم از طرف مقابلم؟ بله، همه انسان زیبا رو دوست دارن، همه انسان با تناسب اندام رو دوست دارن، ولی باید نگاه هم واقع بینانه باشه روی شرایط خودم. اگر نگاه غیر واقع بینانه باشه، من چی کار میکنم؟ وارد یه روابطی میشم یا دلم میخواد جلب توجه افرادی رو بکنم که به من نمیگن.
آها.
اعتماد به نفسم اینجا له میشه. من احساس میکنم به اندازه کافی خوب نیستم، به اندازه کافی دوست داشتنی نیستم، زیبا نیستم، خواستنی نیستم، در حالی که نه، من بستر رو اشتباه انتخاب کردم. اگر من حد توقعات و انتظاراتم خیلی بالا باشه، استانداردام خیلی بالا باشه، مکررن دچار شکست میشم و این شکست های پی در پی باعث میشه عزت نفس من خورد شه، اعتماد به نفس من خوش، و من باید دیگه دنبال اون تکه ها بگردم تا بتونم خودم رو جمع کنم، در حالی که من میتونستم یه کسی رو انتخاب کنم یا کسی من رو انتخاب کنه که به اندازه کافی جذاب دیده بشم براش و به اندازه کافی جذاب دیده بشه برای من.
بر شما دایره جوان. همسر من با من خیلی جا همراه نیست. همسر من بیشتر تو درون خودشه. من احساس میکنم همسرم خیلی منزویه. وقتی که با هم میخوایم بریم مهمونی، خیلی واکنش نشون میده، مقاومت میکنه. وقتی که آدمایی که دور بر من میان، مهمون میاد، افرادی که میان، دوست آشنا میان، سعی میکنه کنار اونا قرار نگیره.
دایره توقع خانم اینه که توی مهمونی آقا حواسش به خانمش باشه، اگه شد دو سه کلمه از خانمش تعریف بکنه، کنارش بشینه و میبینی آقا اصلا عین خیالش نیست، رفته قاطی جمع فامیل و با برادرها و اینا دارن قشقش میخندن، اینا اصلا نمیدونه خانمش شام خورد نخورد، اصلا بود نبود چی شد، و اصلا انگار بی خیال بی خیال.
30881
توی روابط پیش از ازدواج شناختی رو که شما از همدیگه کسب میکنید ممکنه یه مقدار غیر واقعی باشه. ببین اصلا ما میم خود آرمانیمون رو نشون میدیم دیگه، دختر آن چیزی که باید باشد خودش رو نشون نده.
شما هم به جمع ما بپیوندید، ما منتظر شما هستیم. منتظر شما هستیم. دایره
دغدغه ما رفع مشکلات ذهنی شماست در دایره خانواده و زندگی مشترک. متشکرم که همراه هستید، ممنونم به خاطر تلفن هاتون و متشکرم به خاطر پیام هایی که به دست ما میرسه. در بخش اول فقط میخوایم به تلفن ها بپردازیم. میخوام دکتر میرغفاری، تعداد شنونده هایی که سوال دارن زیاده، هم تلفن ها و هم پیام ها، اگر موافق باشید این مبحث رو برای این هفته و امروز جمع کنیم که بتونیم به تلفن ها و پیام های مردم برسیم.
بله حتما. خب این مثالی که ما از ظاهر افراد زدیم که تناسب باشه توی انتخاب فرد، روی همه مسائلی که توی ازدواج برای ما مهمه میتونیم داشته باشیم. من محدودیت هامو توی سطح خانواده‌ام نگاه کنم، محدودیت هامو توی سطح فرهنگ، اگه نواقصی توی خانواده‌ام هست اونا رو نگاه واقع بینانه داشته باشم، من چقدر حق انتخاب دارم توی افرادی که سر راهم قرار میگیرن. بعضی ها اصلا من احساس میکنم توی عالم خیال دارن زندگی میکنن، باور کنین، یعنی یک معیاری دارن، من همسر اینجوری میخوام، من نباید دنبال نداشته ها و آرزوها و زندگی نزیسته خودم تو فرد دیگه باشم که دنبال یه آدمی که با اسب سفید بیاد منو خوشبخت کنه. میدونین خیلی ها توقعشون اینه. بله وضعیت
خب
مالی
آرزو رویای آدم ها چی میشه؟
خب از آرزو و رویاها فکر میکنم یه بخش مهم میشه، خودش باید تلاش کنه تو اون مسیر بهش برسه دیگه. ببین وقتی میگیم محدودیت ها، یه جایی از محدودیت ها برای من قابل جبرانه. مثلا من آدم تحصیل کرده دوست دارم.
آها.
آدم موقعیت اجتماعی بالا دوست دارم. خب بله میتونم با تلاش بیشتر خودم رو به اون موقعیت برسونم که بتونم دایره انتخابم رو، اسم برنامه‌ام نما
آره.
دایره انتخابم رو بزرگتر کنم. ولی یه محدودیت های دست من نیست. مثلا من یه پدر مادری دارم، یه خانواده‌ای دارم با یه موقعیت خاص، با یه سطح عادی معمولی. خب اینو چرا تو خودم نمی‌بینم؟ من می‌خوام که اون فرد مقابل بیاد همه اون نداشته های منو جبران کنه. چرا این حق رو برای اون فرد مقابل قائل نمیشم که اونم میخواد با من احساس غرور داشته باشه دیگه. اونم من مگه قرار پوز اونو بدم؟ اونم قرار پوز منو بده. میدونی؟ و این نگاه واقع بینانه رو خیلی از جوانها از خودشون گرفتن و به بهانه این که الان ازدواج سخته، الان شرایط مالی اینجوریه، یکی باید باشه همه جوره منو تأمین کنه، و دیگه نگاه نمی کنن که اون طرف خودش هم برای خودش شرایط استانداردی رو تعریف کرده. خیلی ها این توقع رو دارن، به نظر من همون اصطلاحی که به کار بردیم، زندگی نزیسته خودشون رو تو خونه همسرشون زیست کنن. این توقع اشتباهیه. این توقع من رو با ناکامی مواجه میکنه، باعث میشه که چشمم رو روی یه سری شرایط ببندم. یعنی انقدر چشمم دنبال مسئله موقعیت اجتماعی اون طرف باشه، انقدر چشمم دنبال حالا زیبایی اون طرف باشه، اصلا نبینم دیگه، نگاه واقع بینانه نداشته باشم به ازدواج.
بله.
و من حالا اینجا یاد یه شعر زیبایی افتادم، اشتباه نکنم برای مرحوم کاشانیه، میگفت در میان این همه قوقا و شر، عشق یعنی کاهش رنج بشر.
به به.
عشق یعنی ترش را شیرین کنی، عشق یعنی نوش را نوشین کنی، هر کجا عشق آید و ساکن شود، هر چه ناممکن بود ممکن شود.
احسن.
این راه زیبا رو برای خودمون با سختگیریامون سخت‌تر نکنیم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. دویست و بیست چهل هزار، دویست و بیست پنجاه نهصد و پنجاه و دو.
من اولوش 20 سال ازدواج کردم و خانومم به نظر میرسه که خیلی حساسیت داره رو این که بخواد رفت آمد داشته باشه، احساس میکنه که دیگران خیلی توی رفت آمدشون به دنبال این نیستن که در حال حضور مفیدی داشته باشن، احساس میکنه که دیگران دائما در پی هستن که چون رو ناراحت کنن. این باعث شده که حتی با نزدیکترین افراد خودشون به سختی بخوان برن بیان و من خیلی وقتا با طرفندهای مختلف خواستم که ایشون این رفت آمدشو حفظ بکنه. به شدت به گذشته رجوع میکنه. دائم در حال توی روابط انسانی همه خوب و بد داریم، کافیه که مورد منفی رو یکی در سالهای پیش دیده باشه، به شدت روی اون حساسیت داره.
خب چه باید کرد برای کسی که یه مقداری داره انزوا رو انتخاب میکنه؟
در خصوص این دوست عزیزمون که تماس گرفتن، خب مسائلشون زیاد بود. اینکه ما همه جوانب رو بخوایم بررسی کنیم فکر می‌کنم بیشتر توی اتاق مشاوره یا در کنار درمانگر امکان پذیره، ولی احساس می‌کنم کسی که بهانه‌گیری‌های زیادی می‌کنه، حالا توی یه مقطعی از زندگیش و احساس می‌کنه کسی باش همدلی نمی‌کنه، کسی دوستش نداره، ارتباطا اونجوری که می‌خواد پیش نمی‌ره، این آدم به شدت الان نیاز به یه همراه و همدل داره. اینو بهش میگن شاید گریز از مرحله یتیمی. حالا این توی سفر زندگی ما شاید یه جاهایی اون الان به حمایت این همسر، به جای که من هی قانعش کنم که نه دیگران همچین برداشتی ندارن تو اجتماع میکنی، یه ذره همدلی کنم باش، یه ذره حمایتش کنم، این اطمینان خاطر رو بهش بدم، من کنارتم، من حواسم هست. یا شاید یه جاهایی لازم باشه اگر حرفیشون رو میرنجونه همسر یه مداخله کوچیک، یه دلگرمی کوچیک، آره یه هواداری کوچیک، یه دلگرمی کوچیک، نه در حدی که بگیم تنش ایجاد بشه، نه در حد اینکه فقط این خانوم حالا یا همسرشون دلگرم بشه از اینکه بله همسر من حواسش هست، شاید این فرمول جواب بده براشون.
امتحان میکنن.
یه مشکلی دارم خانم، دهم بینه، هر کی هر چی بگه تو فکر فامیلا میاد اونو باور میکنه، نه که ازت دقت کنه این درسته درست نیست. به نظر شما من چیکار کنم؟
با همسر دهم بین چه باید کرد؟
با همسر دهم بین ببینید بحث اینه که میگم یه سری ملاک های ضد رابطه است، ضد ازدواجه. من اگه بخوام هر حرفی رو بشنوم بیام اونو تو زندگیم اصلا بیانش کنم، میدونی بعضی حرفا رو نباید گفت. ما هی تاکید میکنیم ازدواج بعدش جای نشنیدن هاست، جای ندیدن هاست. این که من هی بخوام بیام حرف دیگران رو بازگو کنم مسلما زندگی خودم به مشکل میخوره. ولی خب من همیشه اینجور وقتا میگم برخورد طرف مقابل، برخورد همسر خیلی مهمه. شاید همسر ایشون اگر دو بار یا حالا چند بار این حرف رو جلوش رو بگیره، نذاره یه جایی به بعد ادامه پیدا کنه، گوش نکنه، محل رو ترک کنه، این اتفاق کمتر
خب بیفته. اگه اونجوری عصبانی شد و احساس کردی میگه اصلا تو با عنوان همسرم حرف منو گوش نمی‌کنی چی؟
نه زمانی این حالت رو ما برای زمانی میگیم که حرف اینو اون داره زده میشه، جای دیگه این توجه رو بکنه، جای دیگه آرومش هم بکنه. ولی خب ایشون داره میگه خیلی دهن بینه، خیلی حرف اینو اون تو خونه ماست، شاید ایشون هم نشسته حرفا رو گوش داده و بعد دعوا شده.
آها.
و بعد جانبداری شده. اصلا یه وقت باید ترک کرد محیط رو دیگه، وقتی میبینیم که محیط داره سمی میشه برای ما.
درست.
و این همسرم ببینه که برخورد شوهر من همسر من اینه که اصلا گوش نمیکنه به این حرفا، بهایی نمیده، خب دیگه زیاد اون حرفو تو خونه نمیاره احتمالا.
220-40000 220-50-952 دایره ی رادیو جوان.
من 13 سال ازدواج کردم، دو تا فرزند دارم، بعد مشکل ازدواج داشتم، ترک کردم، بعد الان از این 2 سال من و خانومم از همدیگه سوء زندگی میکنیم، هر کاری میکنم که اعتمادی که دست بیارم نمیتونم، من سرنگیم هستم، از کار خودم، ولی با این حال میرم کار میکنم که مشکل زندگی تندر بشه، بچه ها توی دفاع راحتر بشن. من چیکار کنم؟ چرا یا حلی دل پام دیگه را نمونی من رو میکنی که من لاغت دین زمین برسم، چون من واقعا زمین دیست دارم، بچه هم رو دیست دارم.
باز هم بیماری خانم سوز اعتیاد و تفرقه که بین خانواده ها و اعضاش ایجاد میکنه.
بله و متاسفانه احتمالاً چندین سال اتفاقات بدی تو اون خونه افتاده که حالا 2 سال ترک ایشون با توجه به همه تلاشی که کردن، ولی ما نمیتونیم انتظار یه نتیجه خیلی سریع به قول معروف ماکروویوی داشته باشیم از این قضیه که سالها رو سریع همسر ایشون فراموش کنن. یه وقتایی سهم من اینه که تلاشمو بیشتر کنم، ولی همه این رابطه هم سهم من نیست. همسر ایشون هم باید تصمیم بگیرن که میخوان برگردن تو این رابطه یا نه. ایشون تلاششون رو بکنن، ولی به نظرم یه جایی باید یکم رها کنن. خیلی هم اصرارهای زیاد برای کسی که الان خسته است از لحاظ روحی، شاید افسردگی داره، شاید حالش خوب نیست، خاطرات بد داره، این اصرار و پاپیچ شدن طرف و این تقلاهای زیادش بیشتر شاید داره دور میکنه همسر رو. به نظرم یکم فاصله بگیرن، ولی حمایت رو دورا دور داشته باشن، نشون بدن محبتشون رو دورا دور داشته باشن، نشون بدن که این زن و زندگی هنوز براشون مهمه.
و مهمتر از همه فکر میکنم این حفظ سلامت خودشون بله. یه نشانه خیلی خوب میتونه باشه برای دقیقا. اثبات ادعاشون که من زن و بچه‌مو دوست دارم و این زندگی رو میخوام حفظ کنم. خب باید نشون بدن که روز به روز در حال پیشرفت هستن بله. و این تلاش و این اثبات ادعا میتونه به نظر
بله ولی تلاش رو به شکلی که میگم خیلیا تلاش رو اشتباهی برداشت میکنن که من هی دیگه زنگ بزنم تماس بگیرم.
نه تلاش در مورد بهبود زندگی آره. خودشون و حال خودشون
و به این خانم اثبات کنن که دورا دور حواسشون هست، حمایتش میکنن، دیگه ایشون مطمئن باشن که تکلیف و رسالت خودشون رو انجام دادن انجام. دیگه بقیهش دست خانم.
220-40000 220-50-952
یه راهنمایی بکنید. من با خانومم خیلی همدیگر دوست داریم، ولی یه خورده خواهرزنم دارن اذیت میکنن، نمیذارن ما با هم زندگی بکنیم. خواهرزنم دخالت میکنن تو زندگیمون. لطفا یه راهنمایی کنید، ممنون میشم.
یه مدتی از مادر زنان حساب می‌بردن، الان فکر کنم دور خواهر خانوماست. چیه جریان؟
ببین من تو برنامه‌های قبلی فکر می‌کنم این جمله رو اشاره کردم که ما از توهم تغییر آدم‌های اطرافمون باید بیایم بیرون. من خواهر زنی که نمیتونم عوضش کنم، نه ماهیتاً نه اخلاقاً. من رابطه رو میتونم عوض کنم، نوع رابطه‌مو با آدم‌ها میتونم تغییر بدم. شاید خودم دارم یه کاری میکنم که دارم آسیب میبینم. ما خیلی الان داریم میبینیم توی رفت و آمدات و مراودات که یا از اون بر قطع رابطه از اون بر بوم میفتن، یا هر شب هفته 5-6 شب اینا دوره هم و همو میبینن. چون آخه من نمیفهمم یعنی چی زندگی. قرار نیست وسط همه خوشی های زن و شوهر 4 نفر دیگه باشن. تو هر تعطیلی میشه، تو هر خانواده احترامش سر جای خودش، ولی من باید خانوادهمو بسترش رو بشناسم، همسر خودمو بشناسم، روحیاتش رو بشناسم، حالا مدیریت کنم این رابطه رو، یه جوری رفت آمد و مراوده کنم که آسیب کمتری بخورم.
بله از در دوستی با خواهر خانوما بیایم بیرون بهتره به نظرم.
من تو زندگیم یه آدم ضعیف و کاریگریم، در توانم نیست که اون چیزی که خانمم میخواد براش فراهم کنم. همین الان که باشه ما حرف میزنم دنبال خونم، یه خونه زندگی میکنم که جوابم دادن و یارو ازم 20 میلیون تومن پول خواسته، ماه 500,000 تومنم کرایه. واقعا در توانم نیست بدم. خانمم هم میگه نه، من تو اون خونه قدیمی که قبل از زندگی میکردیم با 100 تومن کرایه و 1 میلیون پول پیش، من نمیرم اونجا. به نظر شما بابا چی کار کنم؟ چه راهی رو انتخاب کنم؟ خدا دیگه راه خودم هم گم کردم.
کم از این قصه ها نداریم دور و بر اطرافمون.
بله و اینا همون قصه هایی که ما میگیم قبل ازدواج چشما رو باز کنین، هر دو طرف و شرایط مالی، بلوغ مالی در حدی باید باشه که من یه مسکن در حد حالا شأن خودم و اون خانواده و اون دختر در اون حد بتونم تهیه کنم. حالا من نمیدونم خانوم ایشون اول ازدواج چه شرایطی داشتن، شرایط چقدر تغییر کرده. اگه با همون شرایط قبول کردن که خب الان دیگه بخوان زیر تعهدشون بزنن واقعا کار درستی نیست، ولی این آقا باید نشون بدن دارن تلاششون رو میکنن، یعنی یه قولی بدن که یه بازه زمانی بدن باشه من به خاطر اینکه ارزش داره حرف تو، زندگیم برام ارزش داره، من قول میدم تلاشمو بیشتر کنم. حالا تا تابستون مثلا صبر کن بیا همینجا زندگی کنیم، یه قول کلامی، قول واقعی و یه بازه زمانی دادن که بدون همسرم داره تلاش میکنه دیگه. این که